بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مرحوم جلسه 421 روز چهارشنبه مورخ 3/11/92.
نه در شخص یا کتاب کثرت نقل یعنی چی؟ سیصد روایت از ابن فضال نقل کرده، یعنی کتاب ابن فضال دست شیخ طوسی بوده، ولی این کتاب معروف بوده در اون زمان؟ یا از کجا؟ دست شیخ طوسی بوده کتابی 300 تا، حالا شیخ طوسی تو تهذیب 200 تا مثلا روایت، توی استفسار 51 روایت مثلا، این حدود به نظرم هست که از ابن فضال نقل میکنه. بازو بحث آخر شد، نگاه کنید اینا هر کدوم باید در جاش حل بشه، ولا مثل عهده هاییست که هر وقت بحث میاد یکی یکی اینا باز خودشو نشون میده در ذیل بحث. یک جا باید اینو بحث کرد که آقا کثرت نقل علامت وساقت یا علامت وساقت نیست، اینو باید حلش کرد یک جا، یعنی باید یک سری شبهاتش نتایج بررسی کرد، یک الذی احکم رسید. ما میگیم کثرت نقل در این گونه مواردی مثل شیخ و مثل کلینی و امثال اینا دلیل خاص بر وساقت نمی شود، ممکنه قرینه بشه بر تجمع القرائن کنی و به تنهایی فایده نداره. برای چی؟ برای که موارد شیخ در کتب روایش کثرت نقل داره، در کتب رجالیش همون آدم تضعیف میکنه شیخ. نه خیر، معروفیت هم ببینید، معروفیت بین اصحابیه چیزه، یه نفر نقل کنه یه چیز دیگه است. بله، یه وقت شما میبینید که 10 نفر از اصحاب که هم عرض همن از کتاب ابن فضال هر کدوم به تراکم نقل کرده، ممکنه قرینه بگیرید در اون اصل کتاب معروف بوده، شیخ هم نقل کرده، شیخ صدوق هم نقل کرده، کلینی هم نقل کرده، فلانی هم نقل کرده، فلانی 10 نفر نقل کردن، این ممکنه علامت معروفیت کتاب باشه. تازه اختلاف نسخ رو چیکار میکنید؟ از کجا معلوم نسخه ای که شیخ داره با نسخه ای که کلینی داره با نسخه ای که فلانی داره وحدت نسخه داشته باشه؟ اینم اول کلامه. خیلی میشه تمسک کرد در جاش، به چی نمیشه تمسک کرد؟ برای چی نشه؟ وقتی شیخ طوسی میفرماید من در این کتابی روایت رو دیدم، اگه سند درست باشه صدق العادل دیگه اعتماد کن بهش. اما اگر نجاشی یه طریق صحیح به یک کتابی داره، شیخ یه روایتی از اون کتاب نقل میکنه، اینجا تعویض اسناد به این شکل ممکنه؟ حالا امروز بخوایم همینو بررسی بکنیم، این با یک قرائن و شواهد دیگه باید باشه، ولی به تنهایی نمیشه. شیخ طریق به کتاب داره، شما احد المراجع نکته ای را از کسی نقل میکنن، این طریقش وساقت نداره، بگید فلان مرجع دیگه به اون آقا طریق داره، چون اون مرجع دوم طریق داره پس بگیم این نقل مرجع اول درسته، اگه نمیشه که اصلا به جمعیه هم باشه،
نه از عبارات استفاده
اصلا به جمعیه باشه، از کجا؟ به چه دلیل؟ مرحوم شیخ الان میرسیم، مرحوم شیخ، مرحوم نجاشی فرض کنید یه طریق صحیح به جمیع کتب ابن فضال داره، درست؟ شیخ طریق نداره، این تعویض اسناد چجوری؟ چون این یکی از موارد تعویض اسناده، ما یکی دو مورد تعویض اسناد رو بررسی کردیم، چون موارد مختلف داره، مصادیق مختلف داره، یه مصداقش هم این بحث امروز باز که الان میرسیم. الان مرحوم نجاشی طریق صحیح به جمیع کتب مرحوم ابن فضال دارد، شیخ یک روایتی به طریق ضعیف از بعضی از کتب ابن فضال نقل میکند. اگه نجاشی اون روایت رو نقل نکرده است، شما از کجا میتونید احراز بکنید که پس بنابراین اون چه شیخ نقل کرده نجاشی هم تو اون کتاب دیده است، پس نجاشی طریق به همون روایت داره، پس شیخ هم طریقش درسته؟
خب اونجا رو داره میگه مثلا این کتاب کتاب‌های خاص رو
دارم میگم. اصلا کتاب‌های خاص رو میگم. اب نداره.
بعد ایشون هم انگار از همون کتاب‌ها رو دستشه.
دستشه. بسیار خوب.
وقتی اینا رو داره میگه میگه از همونجا نقل میکنن، ایشون هم داره نقل میکنه. خب من
روایت رو نجاشی نقل نکرده است.
نجاشی اصلا راوی نه ناقل روایات نیست.
خب نقل نکرده دیگه، حالا هست یا نیست نقل نکرده این روایت. اون چه برای ما مهمه اینه. نجاشی نقل نکرده است. مرحوم شیخ نقل کرده است. نجاشی نسبت به این که این روایت تو کتب ابن فضال هست یا نه ساکته. هیچی نمیگه. شیخ به طریق ضعیف میگه این روایت در کتب ابن فضال است. این طریق ساکته، چطور جایگزین کنیم با اون طریق؟
اون همون سکوت
شیخ،
سکوت نجاشی رو
نمیشه
استفاده کنیم
با این بیان نجاشی. سکوت دیگه، نجاشی نقل نکرده. این روایت رو نقل نکرده.
نه، اینکه همون چیزی که دست اون بوده داره نقل میکنه، حالا این عبارت رو اینجوری میگه،
میگه انگار
همون چیزی که دست اون بوده نقل
میکنه. از کجا؟ اگر بله اگر شیخ بگوید ان نسخه التی من کتب ابن فضال فی ید النجاشی هو النسخه التی فی یدی، مسئله تمام. بسیار خوب. اما کجا؟ اصلا یه زمان بودن. اتفاقا احتمالش قوی است. اصلا یه زمان بودن، اصلا معاصر بودن، اصلا صاحب معالم و صاحب مدارک بودن، هم مباحثه بودن از این بالاتر. معذالک صاحب مدارک یه روایت رو نقل کنه، شما به گردن صاحب معالم بذارید؟ خب حالا دیگه چی بود؟ یه نکته ای حالا حالا ببینیم امروز
این روایت چه نمونه
هر کی تعریف میکنه. اعتماد میکنیم میگیم مرحوم شیخ حتما در کتاب ابن فضال دیده است این رو، یا به طریق یا به این طریق از کتاب ابن فضال نقل کرده است. ما یه اعتماد داریم به شیخ، میگیم قطعا از این طریق نقل شده است. اما ببینید مرحوم شیخ از کسی در کتب روایش داریم حدود 108 تا روایت نقل میکنند، بعد در رجال و فهرست میگه ضعیف است. چیکارش کنیم؟ نه خدا خیرتون بده، موارد داریم. لذا کثرت نقل، ببینید باز شما یه مبنا درست کنید. عرض کردم این مبانی چون انتخاب نشده اینجا خودش نشون میده درستم هستش. شما باید این مبنا رو یک جا بررسی کنید. کثرت نقل راوی از یک راوی علامت وثاقت است. ما به این نتیجه نرسیده ایم. بعضی ممکنه کسانی که لا ینقلوا الا عن ثقته، خوده بله آمدیم، اما چی گفتیم اونجا؟ بحثای اصول رو ببینید. آفرین، در 173 مورد مثل نجاشی. دیشب آقای محمدی بود تلفن میزد، تحقیق خوبی هم کرده بود که توضیح میداد. اونجا اشاره کردم برخی موارد خاص ممکنه شما وسوخ پیدا بکنید، اونم در طرق کتب، اونم با بعد همه اون بحثای 4-5 روزه‌ای که معطل شدیم. ولی اصل کلی این نیست که هر جا شما دیدید کثرت روایت نقل شد بگید پس این ثقت هم مثلا. بله برای چی این رو نوشته؟ خیلی مطلب پاسخش خیلی روشنه. پاسخش ممکنه این باشه، ولی یک امکان قوی دیگه هم وجود دارد. رجال اجتهادی بوده است، کماک چنانچه الان چنین است، نه تعبدی. مرحوم شیخ میگوید به نظر من این آقا ضعیفه، ولی این روایات رو میآورم. اگر یه نفر دیگه معاصر من بود بررسی کرد این نکته ضعف نسبت به راوی را قبول نکرد و گفت نخیر سهل ابن زیاد ثقتون، روایاتش از بین نرود. و این نکته مهمی بوده است و آقایون توجه به این نکته داشتن. ای بیند باشه باشه، به نظر او آقا این است. اما یک کسی میخواد بیاد بگنه مگر نسبت به علی ابن ابی حمزه نبود؟ اما استبان لکم کذبه، آیا برای شما دروغش روشن نشد؟ ما بررسی کردیم گفتیم این فی مورد نه در یک مبحث اعتقادی راجع به علی ابن ابی حمزه است. بطائنی امام میفرماید اما استوان لکم کذبه. بعضی میان به هم اینو مطلق میگیرن، بهش تمزک میکنن، میگن علی ابن ابی حمزه کاذب است، روایتش قبول نیست. ما گفتیم اینجوری نیست. اما اما استبان لکم کذبه در مورد وقف بوده است، به این دلیل به این دلیل به این دلیل مورد خاص است، این به مورد احکام سرایت نمی کنه، معلوم نیست در احکامم دروغ گفته باشد. لذا رجال مباحث اجتهادی است، اینجور نیست که بگیم از این که نقل کرده معلوم میشه اعتماد 100% بوده. الذی احکم هر جا الذی احکم داشت معلوم میشه شیخ طوسی یا از طریق سند یا وثوق به صدور یا قرائن دیگه به اطمینان رسیده که روایت از امام صادر شده. بازم برای ما تمام نیست، به الا الان ببینید ما شیخ طوسی رو به عنوان یک رجالی قوی و خبیر قبولش داریم، اما می توانید آنجا که طبق روایات فتوا داده پس بگید حتما روایات اینا ثقه بوده است، پس ما چشمامون رو ببندیم بررسی نکنیم فتوا بدیم طبق نظر شیخ طوسی. نمی شود. برای چی؟ برای که یک قطعه این جورچین هست وثاقت روایات، قطعات دیگر این داره، ممکنه مرحوم شیخ قرینه بر وثوق به صدور داشته است، ما باید اون قرینه رو داشته باشیم تا ما بگیم وثوق به صدور، دیگه نمیتونیم تقلید کنیم اینجا از شیخ. لذا همه اینا رو کنار هم بچینید، وقت استبعادم نکنید. آقا مگه میشه 200 روایت 251 روایت از ابن فضال داشته باشه معذالک مشکل داشته باشه؟ بله میشه، روایات ایشون نقل کرده، تو تهذیب آورده، تو استفسار آورده، وثاقت یک طریق را مشخص نکرده، معروف و مشهور بودن کتاب معلوم نیست این در اصحاب و زمان ثابت باشه، لذا نتیجه تابع اخص مقدماته. حالا امروز برسیم ببینیم نسبت به این مورد چه میکنه.
عبارت نجاشی که میگه قرأ احمد ابن الحسین کتاب صلات و زکات و اینا فی مدت سمیت توها معهو و قرأت و انه کتاب سیام ردش میگه، میگه مناسک حج هم توی این کتاب ها هست.
درسته،
یعنی میگه تمام این کتابا رو برای من گفت و اینها رو گفتم. خب اون هم نقل شیخ هم من ارزم میگه نقل شیخ هم از مناسک حج، یعنی روایت از مناسک حج، چون از کتبش داره میگه، با توجه به اینکه داره میگه الان این نقل رو میگه و داره کتب کتاب رو میخونه و سند هم دو تا سند میگه، یک سند به ابن زبیر برمیگرده میگه و یک سند دیگه میگه و اخبرنا محمد بن جعفر فی آخرین عن احمد بن محمد بن سعید عن علی بن الحسن به کتبی، به جمیع کتبی،
به کتبی جمیع، نه
به کتبی.
خیلی حالا صبر کنید تا امروز ببینیم چی کار میخوایم بکنیم. باش استفاده کردیم. اون آخرین یعنی چی؟ خیلی. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب اولا تشکر بکنم، هم دوستان تلفنی دیشب 3-4 نفر از دوستان توضیحات خوبی دادن قبل از بحث، بالاخره تو مسیر رفقا، الان دوستان اینجا آقای قرائی رفقای دیگه توضیحاتی دادن که خب خیلی خوبه، بالاخره ورود به این همینه دیگه، اجتهاد تو این مباحث باید وارد شد، تجمع القرائن کرد، رفت و برگشت کرد که بالاخره به یک نتیجه‌ای برسیم. رضا از زحمات دوستان اینجا جدا تشکر میکنم. عرض میکنیم که اشاره شد که مدرسه نجف مرحومای خویی نسبت به طریق شیخ به ابن فضال در برهه‌ای از زمان قائل به ضعف این طریق بودند، سپس از این نظریه برگشتند و قائل شدند به طریق تعویض اسناد ما میتونیم قائل بشیم روایاتی که مرحوم شیخ از ابن فضال نقل فرموده است معتبر و قابل اعتماد است و با این روش ده ها بلکه چند صد روایت از ضعف سندی خارج می شود. خلاصه کلام مدرسه نجف این است که می فرمایند شیخ طوسی به ابن فضال و کتب او طریقی داره که معتبر نیست. نجاشی به کتب ابن فضال طریق معتبر داره، لذا تعویض در اسناد داشته باشیم و بگوییم به خاطر طریق معتبر نجاشی کأن این روایات از اون طریقم به ما رسیده است، لذا معتبر است. اضافه می کنند در برخی از موارد نکته ای رو و اون نکته این است که شیخ ناقل برای شیخ طوسی و نجاشی فرد واحد است که ابن عبدون است، لذا بدین نگاه تعویض اسناد، تعبیر از من ای تعبیر رو مرحوم آقای خویی ندارن، برامون روشن میشه و با این تعویض نتیجه میگیریم. دقت کنید، عرض میکنیم که این نگاه با این مقدار مطالبی که مدرسه نجف بیان فرمودند در ما نحن فی نظریه تعویض اسناد رو تکمیل نمی کنه و قابل نقد است، به خاطر این که اولا افروز شیخ ناقل برای شیخ طوسی و نجاشی ابن عبدون باشه، اگر خود ابن عبدون دو تا طریق می داشت، یکی معتبر که او رو برای نجاشی نقل کرده بود. یکی غیر معتبر که او رو برای شیخ نقل کرده بود. ممکن بود با وجوهی تعویض اسناد کنیم، ولی در مانحن فی ابن عبدون هم برای نجاشی هم برای شیخ طوسی از طریق ابن زبیر نقل کرده است و این نقل در هر دو مورد ضعیف است. از بلا ذلک افروز نجاشی به ابن فضال و روایاتش طریق معتبر داشته باشه، اگر شیخ طریق معتبر نداره روایت رو هم نجاشی نقل نکرده است، شما از کجا میتونید ادعا کنید که طریق صحیح نجاشی این روایت رو نقل کرده است؟ اینم قابل اثبات نیست. لذا دقت کنید، ما این نظریه رو تکمیل میکنیم. حالا شاید در واقع نظر مرحوم آقای خویی همین توضیحاتی باشه که ما میدیم عبارتاشون وافی بی معنا نبوده، اینو نمیدونم دیگه، ولی این تکمیل این نظریه با این نگاه، و اگر این ارکان ثابت بود که هست، آن وقت تعویض اسناد ممکن است. دقت کنید، در ما نحن فیه چند رکن اگر ثابت بود نظریه تعویض اسناد ممکن است. رکن اول، راوی مباشری که برای شیخ و نجاشی نقل کرده است باید واحد باشه و ثقه باشه. یک نکته که مرحوم آقای خویی داشتن این نکته رو آقا هم اشاره کرد. نکته دوم، حتما طریق ضعیفی رو که مرحوم شیخ داره نجاشی هم باید داشته باشه. اون طریق ضعیف در هر دو باید باشه. رکن سوم، اضافه بر طریق ضعیف نجاشی یه طریق صحیح دیگه هم داشته باشه. میگیم الان توضیح میدیم در تطبیق تا روشن میشه. اینا ابهام داره، قبول دارم روشن میشه. حکم چهارم، کتابی رو که روایت از اون کتاب نقل شده است، این طرق شامل اون کتاب حتما بشود. اینا رو خوب دقت کنید و بعد توضیح میدم. در بین متأخرین موارد تعویض اسناد دیدیم این نگاه رعایت نشده، در مورد خاص فراوان اشتباه شده و به راحتی تعویض اسناد و حکم به صحت شده است. نه چهارمی قبوله، ولی این نکته مهمه برای که بعضی توجه نمی کنن. گاهی مرحوم نجاشی طریق داره، طریق صحیح به بعضی از کتب، ولی به اون کتابی که میخواد تعویض اسناد بشه نجاشی هم طریق صحیح نداره. این باید خوب دقت بشه اینجا، چون کتب مختلفه و فراون هم نجاشی رو ببینید هم شیخ رو ببینید، در خصوص همین مورد خیلی قشنگ کارورزی به دست ما میده. اگر اون اخبرنا جعفر ابن محمد آخر نمی بود تعویض اسناد ممکن نبود اصلا. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه نجاشی به بعضی از کتب اعلام میکنه طریق صحیح دارن. اگر اون راه آخر نمی بود، اگر اون طریق آخر نجاشی نمی بود، هیچ فایده نداشت تعویض اسناد. ولی اون طریقی که همه کتب در دل خودش شامل می شود، وقتی است که اون طریق صحیح و طریق ضعیف در کتاب مشترک باشن. این رو باید دقت کرد، این نکته ای که دقت کنید. اگر این چهار نکته ثابت شد، تعویض اسناد ممکن است و الا هر یک از این نکات که دچار اختلال بود تعویض اسناد ممکن نیست. مطلب رو بر ما نحن فی تطبیق میدیم و چه اعتبار اون چهار رکنم روشن میشه. ببینید در ما نحن فی مرحوم شیخ طوسی به کتب ابن فضال از جمله کتاب مناسک حج طریق داره. طریقش از ابن عبدون هست که ابن عبدون خودش ثقه است چون از مشایخ نجاشی است، ولی طریق ضعیفه. از جمله به کتاب مناسک حج، شیخ طوسی طریق داره از طریق ابن عبدون، طریقم ضعیفه. مرحوم نجاشی هم همین طریق رو به قسمی از کتب ابن فضال، کتب عبادی او، از جمله مناسک حج دارد. اینجا دقت کنید، ابن عبدون که ثقه هست هم به شیخ طوسی هم به نجاشی کتب ابن فضال رو از طریق ابن زبیر نقل کرده است، سماعاً اجازتاً که ببینید در نقلها آمده است. اینجا میخوام یه نتیجه بگیریم. اگر نقل ابن زبیر که ابن عبدون ثقه ناقل است تفاوت می داشت، نسخه ای رو که ابن عبدون برای شیخ طوسی نقل کرده بود غیر از نسخه ای بود که برای نجاشی نقل کرده بود، تفاوت در روایات داشت، ثقه باید اشاره میکرد، بلا تدلیس میشه. ابن عبدون باید میگفت از ابن زبیر دو نسخه است. آقای شیخ طوسی یه نسخه رو با این تفاوت‌ها برای تو اجازه دادن، یکی رو به نجاشی اجازه دادن. روایات مجموعه نه نه خیر شفاهن نیست، این اتفاقا اجازه ابدا اجازه و سماح بوده. ابن عبدون از طریق ابن زبیر این کتاب رو به شیخم داده، به نجاشی هم داده. باید بگوید این رو، اگه باشه باید این رو بگوید. و جالب این است که الان سب کنید، سب کنید با تموم کنیم بحث و بعد گوش میکنیم هر چه دارید استفاده میکنیم، سب کنید. پس تا اینجا اگر اختلاف بود در این روایات، باید ابن عبدون این اختلاف رو ذکر میکرد، در حالی که ابن عبدون ذکر نکرده است. جالب اینه که اگه اختلاف می بود شیخ طوسی باید اشاره می کرد، نجاشی هم باید اشاره می کرد، بلا تدلیس می شد. نجاشی باید می گفت، چون که در موارد مختلف اشاره می کند، نسخه ای که از ابن عبدون از ابن زبیر دارم با نسخ دیگه مختلف از توجه داشته باشید. در همینجا ببینید راجع به کتاب اصفیای امیرالمومنین چی میگه نجاشی، میگه این کتاب موضوع معلوم نیست، شیخی از مشایخ نقل نکرده است. موارد مختلف دیگه میگه اختلاف است، در این موارد ثقه باید این رو نقل میکرد. پس دقت کنید، طریق واحد است، ضعیف است، عیبی نداره، به ضعف تاریخ فعلا کاری نداریم. ابن عبدون ثقه از طریق ابن زبیر کتاب مناسک حج رو نقل کرده است. اگر دو نسخه از ابن زبیر در دست ابن عبدون بود، یکی به شیخ داده بود یکی به نجاشی، خود ابن عبدون باید میگفت، بعد هم شیخ طوسی و نجاشی هر کدوم باید اشاره میکردن. از این که این طریق رو ولو ضعیف است هر دو دارن، نتیجه میگیریم تا اینجا کتاب ابن فضال که از طریق ابن زبیر به دست نجاشی و شیخ رسیده نسخه واحد است. هنوز مسئله تمام نیست. نکته بعد، نجاشی یه طریق صحیح دارد به کتب ابن فضال از جمله همین مناسک حج. حالا اگر نجاشی کتاب مناسک حج که از طریق ابن زبیر به دستش رسیده با کتاب مناسک حج که از طریق محمد ابن جعفر به دستش رسیده دو نسخه مختلف بود و تفاوت داشت، نجاشی ثقه باید اشاره میکرد، میگفت اخبرنا به کتبه محمد ابن جعفر، ولی در فلان کتابش با اون طرق قبلی اختلاف داره، این رو هم نجاشی نگفته. پس نتیجه میگیری کتاب مناسک حج که در طریق محمد ابن جعفر است با کتاب مناسک حج که در طریق ابن زبیر است اختلافی با هم ندارن و ثابت کردیم شیخ هم از طریق ابن عبدون مناسک حج از ابن زبیر نقل میکنه، با مناسک حجی که نجاشی از ابن زبیر نقل میکنه اختلاف نداره، به علاوه ابن عبدون باید ذکر میکرد. از این قرائن نتیجه میگیریم تعویض اسناد ممکن است، روایتی رو که شیخ از ابن فضال نقل کرده به طریق ابن زبیر با این مقدمات که ان نجاشی نقل کرده از طریق محمد ابن جعفر، لذا مجموعه این روایات میشه معتبر و تعویض اسناد قابل تصور خواهد بود. چون
که نداشته
بود خب
مورد اختلاف
حالا
نقل میکنه، از کجا قرینه میشه این همه کتاب هم بهش سند دارن؟ ایشون تمام اینها رو روایات رو مطالعه کرده، بعد اتفاقا نسخه‌های متفاوت هم مطالعه کرده، بعد مقایسه کرده. شما میخواین بفرمایید دیگه درسته؟
نه حرفو نگرفتید. ببینید ما میخواییم بگیم ابن عبدون مثل این که من برای شما، برای دو نفر از شما یک کتاب حدیثی رو میخوام سماعن و اجازتن بهتون بگم، یا نسخه واحده از ایچی نمیگم، همین نسخه رو به شما اجازه میدم، با آقام اجازه میدم. اگر دو نسخه متفاوت است، این دو نسخه متفاوت رو یکی میخوام به شما بدم یکی میخوام به ایشون بدهم، نباید تفاوتش اشاره کنم؟ ابن عبدون باید اشاره بکنه. از فعل ازالک ابن عبدون که باید اشاره کنه، اگه گفته به نجاشی و شیخ، نجاشی و شیخ هم وقتی طرقشون رو ذکر میکنن باید بگن توجه داشته باشید ابن عبدون به ما گفت این نسخه‌ای که آقای نجاشی از ابن زبیر به شما میدم یه اختلاف نسخه داره، این یک سری روایات در بعضی از نسخ هست در اینجا نیست، یه سری اینجا هست اونجا نیست، و الا میشه تدلیس. اینا قطعا باید اشاره کنن، اینا اشاره نکردن. و اون نکته دوم چرا مهمه که طریق ضعیف رو، این طریق رو هر دو داشته باشن؟ اگه این طریق رو هر دو نداشتن فایده ای نداره. ابن عبدون نقل کرده است برای شیخ طوسی کتاب مناسک حج ابن فضال رو، یک کس دیگه آمده کتاب مناسک ابن فضال رو از یه طریق دیگه برای نجاشی نقل کرده است. اگر هر دو در اون طریق ضعیف مشترک نباشن فایده نداره. ممکنه اختلاف شیخ واحد که نقل نکرده برای اینا، ممکنه اختلاف نسخه باشد توجه ندارن بهش، او آقا از اون طریق نقل کرده به این نسخه هم توجه نداره، آقای دیگه برای نجاشی نقل کرده به نسخه شیخ توجه نداره، این ممکنه اختلاف نسخه باشه نقل نشه. اما مهم اینجا اینه که ابن عبدون به طریق واحد هم برای شیخ هم برای نجاشی کتاب مناسک حج میگه. اینجا اگه اختلاف می بود ابن عبدون باز می گفت
لازم نیست برای نزاشی که طریق درگیه طریق ضعیف داشته باشیم اگر ابن عبدون باشه. اگر ابن عبدون بود یه طریق خیلی که باید باشه
ابن عبدون به همین طریق نه. ببینید بله ما دقت کنید اون نکترم گفتیم حالا وقت داره می بذاره. اگر آمد و یه طریق صحیحی نجاشی می داشت دقت کنید که می فهمیدیم اتحاد بین این کتب بین نجاشی و شیخ باز مطلب تمام بود، ولی اینا هیچ کدوم قابل اثبات نیست تا این روش رو پیش نبریم. یعنی تا این طریق ضعیف هر دو نداشته باشن به شیخ واحد ثقه منتهی نشود نمیتونیم اتحاد کتاب نجاشی رو با کتابی که دست شیخ ثابت کنیم. اتحاد رو از اون رکن دوم ثابت میکنیم ما. چطور کتابی که دست شیخ هست و دست نجاشیش یکیست؟ چون همون طریقی که ابن عبدون به شیخ داده کتاب رو به همون طریق هم به نجاشی داده. اگه اختلاف میداشت میباید میگفت این رکن
اختلاف داشتن باید بگیم دلیل تدلیس بود.
بله
ناقل اصلی
کل کتاب نقومی بیانی ندادن.
بله توجه نکنید.
یعنی چی میخواید بگید؟
ما میگیم که این تعریف درسته. یعنی اگر اختلاف یک نوع باشه
یعنی شما میخواید بگید هر طریقی رو که به یک کتابی گفتن اون طریق درسته است. ابدا همچین نیست. اگر آقای نجاشی اول کتابش میگفت همه طرقی که من ذکر میکنم درسته این مطلب تمام بود. نجاشی هم چیزی نگفته است. نجاشی به بعضی یا طریق نقل میکنه بعد نسبت به همون راوی در همین کتاب میگه این راوی ضعیف است. موارد فراوان است نه یکی دوتا. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. بله حالا چی شد و در 15 سال قبل رجال فیضیه تعطیل شد حالا نتیجه شد داریم میبینیم. خب خوبه نه هر نکته ای دارید به توضیح بدید. بله ما هم